معاون سازمان ملل متحد در امور بشری میگوید گفتگوهای جاری صلح در افغانستان روزنه امید را در دلهای شهروندان این کشور ایجاد کرده است. جشن دهقان امروز در سرتاسر افغانستان آغاز شد، زمان یک نمایشگاه را در کابل راه اندازی کردند و حکومت سوریه اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان محکوم کرده است. با سلام و عصر همگیتان بخیر، به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت هم 5 عصر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش می‌کند.
مقام ها در قندهار و سمنگان از کشته و زخمی شدن چندین طالب مسلح در این ولایت ها خبر دادند. مردم در سرتاسر نیوزیلند امروز در مراسم دعاخوانی به روح دهاتن از قربانیان حملات بر دو مسجد در این کشور اشتراک کردند و پلیس در شهر آستانه پایتخت قزاقستان و شهرهای آلماتی و شمکنت این کشور امروز دهاتن را بازداشت کرد. تفصیل اخبار. مقام ها در قندهار از کشته و زخمی شدن 14 تن از مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. این تلفات به مخالفان مسلح دیشب در جریان درگیری در ولسوالی شاولیکوت وارد شده است. قماندان امنیه قندهار گفته است که در جریان درگیری میان پلیس و مخالفین مسلح دولت 6 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته جنرال تادین خان در این درگیری 3 پلیس نیز زخمی شدند. در یک خبر دیگر از قندهار داریم که امروز در انفجار ماین در ولسوالی شاولیکوت یک فرد ملکی کشته شد و 4 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام ها تمام این افراد اعضای یک خانواده بودند و موتر آنها در قریه چنار با ماین کنار سرک برخورد کرد. قماندان امنیه ولایت سمنگان میگوید که در جریان یک عملیات نظامی در ولسوالی دره صوف پایین 4 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. جنرال محمد جان دریاب به رادیو آزادی گفت که این عملیات نظامی از سوی نیروهای افغان ناوقت دیروز راه اندازی شد. طالبان مسلح تا حال در این باره چیز نگفتند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در افغانستان خبر می‌دهد. این ماموریت امروز در یک بیانیه گفت این نظامیان در جریان اجرای عملیات کشته شدند. در بیانیه در مورد این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. امروز از روز دهقان در کابل تجلیل شد. به مناسبت این روز یک نمایشگاه در منطقه بادامباغ کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در 230 غرفه به نمایش گذاشته شده است. همه ساله در دوم حمل از روز دهقان در افغانستان تجلیل می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مردم در سرتاسر نیوزیلند امروز در مراسم دعاخوانی برای دهاتن از قربانیان حملات بر دو مسجد در این کشور اشتراک کردند. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند و هزاران تن دیگر هنگام نماز جمعه در یک پارک در شهر کرایست چرچ گرد هم آمده بودند. این پارک در مقابل مسجد آل نور موقعیت دارد. ده هزار تن از افراد دیگر از طریق رادیو و تلویزیون مراسم نماز جمعه را که به طور زنده پخش می‌شد دنبال کردند. جمعه گذشته در نتیجه تیراندازی بر نمازگزاران در مسجد آل نور در شهر کرایست چرچ نیوزیلند حداقل 42 نفر و در یک مسجد دیگر که در نزدیک مسجد آل نور موقعیت دارد دست کم 7 نفر کشته شدند. برنتون تارانت یک مرد 28 ساله استرالیایی به تیراندازی بالای نمازگزاران در نیوزیلند متهم شده است. قرار است وی در 5 ماه اپریل یعنی 2 هفته بعد یک بار دیگر به محکمه حاضر شود. روبرتو ماریرو یک دستیار ارشد خان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از سوی اجنت‌های حکومت بازداشت شده است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید خواهان رهایی فوری ماریرو شده است. بولتون در توییتر نوشته است مادورو یک اشتباه دیگر را مرتکب شده و این بازداشت بی‌پاسخ نخواهد ماند. خان گوایدو در ماه جنوری اعلام کرد که رئیس جمهور موقت ونزوئلا ونزوئلا است. او پیش از این اقدامش گفته بود که نیکولاس مادورو در نتیجه تقلب در انتخابات 2018 در ونزوئلا یک بار دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است. ایالات متحده آمریکا و ده ها کشور غربی دیگر خان گوایدو را به حیث رهبر مشروع ونزوئلا به رسمیت شناختند، اما مادورو گوایدو را دست نشانده آمریکا خوانده است. مقام ها در ونزوئلا از ماه جنوری به این طرف اضافه از 1000 نفر را در پیوند به تظاهرات ضد حکومت بازداشت کردند. گروه های حقوق بشر گفتند که بسیاری از این افراد مستبدانه بازداشت شدند. پلیس در شهر آستانه پایتخت قزاقستان و شهرهای آلماتی و شمکنت این کشور امروز دهاتن را بازداشت کرد. این افراد در برابر تصمیم حکومت برای تغییر نام پایتخت این کشور اعتراض کرده بودند. حکومت قزاقستان می‌خواهد شهر آستانه را به نام نور سلطان نظربایف، رئیس جمهور پیشین این کشور نامگذاری کند. نظربایف به روز سه‌شنبه هفته جاری به طور ناگهانی از مقامش کناره‌گیری کرد. او حدود 30 سال در قدرت بود. پلیس در شهر آستانه با چند تن از معترضان درگیر شد و سپس آنها را بازداشت کرد. سویت لانا گلوشکووا یک خبرنگار کرنت تایم نیز شامل بازداشت شده است. کرنت تایم یک شبکه تلویزیونی است که به زبان روسی نشرات دارد و سوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به همکاری صدای آمریکا به پیش برده می شود. در همین حال یک گروهی از مردان و زنان جوان که لباسهای نوروزی به تن کرده بودند دور خبرنگاران رادیو آزادی در شهر آستانه حلقه زدند و نگذاشتند که آنها از جریان بازداشت معترضان تصویر بگیرند. پلیس دیروز پنجشنبه 20 تن از معترضان را در آستانه بازداشت کرده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از ستار فروخ که ما شما را از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آگاه ساخت. حالا ساعت 5:07 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه با انجام 5 دور گفتگو 2 سرباز آمریکایی در جریان یک عملیات در افغانستان کشته شدند. معاون سازمان ملل متحد در امور بشری میگوید گفتگوهای جاری صلح در افغانستان روزنه امید را در دلهای شهروندان این کشور ایجاد کرده. جشن دهقان با یک نمایشگاه محصولات زراعتی امروز در کابل آغاز شد. خواست یکی از فروشنده ها:
اگر بازار داشته باشیم یا یک جای غرفه یا دکان داشته باشیم، مواد خود را بفروشیم. مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
امروز مصادف است با روز جهانی آب. در افغانستان برای جلوگیری از بیماری ها در نتیجه نوشیدن آب غیر صحی چه باید کرد؟
یگانه راه بسیار آسان است که اونقدر زیاد مصرف نداره واقعا نمو است که همو آب آشامیدنی یا آب خوردن خود پور جوش بدن.
حکومت سوریه اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان محکوم کرده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید 2 سرباز این کشور در جریان یک عملیات در افغانستان کشته شدند. از تلفات تازه نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال خبر داده شده که مقامهای آمریکایی تا اکنون 5 مرتبه با نماینده‌های طالبان در قطر دیدند. پس از پایان یافتن آخرین دور این گفتگوها که 16 روز ادامه یافت، ناامنی‌ها نیز در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
بانک در اعلامیه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در این کشور خبر داده شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نگردیده و نه هم نامهای این سربازان با رسانه ها شریک ساخته شده است. در این اعلامیه گفته شده که این 2 سرباز در جریان یک عملیات در افغانستان کشته شدند، اما محل راه اندازی این عملیات نیز افشا نشده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته که بر اساس پلیسی وزارت دفاع آمریکا، تا زمانی که اجساد این سربازان به خانواده‌هایشان سپرده نشود، نام‌هایشان برای 24 ساعت افشا نخواهد شد. واشنگتن تلاش دارد تا جنگ 18 ساله، طولانی‌ترین جنگ آمریکا را به پایان برساند و در سلسله همین تلاش‌ها، هیئت آمریکایی تاکنون 5 مرتبه رسماً با نماینده‌های طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده است. اما در کنار این گفتگوها، ناامنی‌ها نیز در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. آخرین دور مذاکرات قطر میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان 16 روز دوام کرد و در 12 ماه مارچ سال جاری میلادی به پایان رسید. با اینکه دو طرف در ختم این مذاکرات از پیشرفت‌های به میان آمده سخن زدند، اما جزئیات بیشتر در این راستا با رسانه‌ها شریک نساختند. با خاتمه دور پنجم مذاکرات، ناامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان شدت یافت و اخیراً حکومت وحدت ملی نیز انتقاد کرد که در مذاکرات صلح در حاشیه رانده شده است. گروه طالبان که حکومت وحدت ملی افغانستان را یک حکومت دست نشانده آمریکا می‌خواند، از نو گفتگوی مستقیم با آن را رد کرده است. در حال حاضر حدود 17000 سرباز در چوکات ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان حضور دارند. از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان در حال خبر داده شده که دیروز در نخستین روز سال 3 انفجار در شهر کابل جان 6 تن را گرفت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را که یک منطقه شیعه نشین شهر کابل را هدف قرار دادن به عهده گرفته. پس از آن که در سال 2014 میلادی نیروهای افغان مسئولیت رهبری عملیات‌ها را به دوش گرفتند، میزان تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان به گونه دراماتیک کاهش یافت. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 4 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های حکومت آمریکا و پیمان ناتو، از 2015 میلادی به این سو 65 سرباز آمریکایی جانهایشان را در افغانستان از دست دادند. اما در نتیجه ناامنی‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان شمار تلفات نیروهای افغان و غیر نظامیان افزایش یافته است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در کابل ماه پیش در گزارشش گفت که در جریان سال گذشته میلادی در افغانستان 3804 غیر نظامی جانهایشان را از دست دادند که 927 تن آنها را اطفال تشکیل می‌دهند. گزارش یونما دلیل افزایش تلفات ملکی در افغانستان را افزایش عملات انتحاری از سوی مخالفین مسلح دولت و همچنان عملات هوایی به رهبری نیروهای آمریکایی خوانده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه جنوری سال جاری میلادی طی سخنرانی خود در نشست بین المللی اقتصادی گفت که از سال 2014 میلادی به این سو در جریان ریاست جمهوری و در افغانستان 45000 نیروی امنیتی افغان کشته شدند که به طور اوسط در هر ماه به 849 تن می رسد.
جزئیات بود از کشته شدن دو سرباز امریکایی در وضعیت که تلاش‌ها و گفتگوهای صلح 5 مرتبه میان نماینده های امریکا و طالبان برگزار شدند. گفتگوهای جاری صلح در افغانستان آیا روزنه امید را در دلهای شهروندان این کشور ایجاد کرده است، در کشوری که جنگ برای چندین دهه ادامه داشته؟ معاون سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این را در گزارشی که دیروز نشر شد گفته است. در این گزارش آمده که سال 2018 میلادی مرگبارترین سال در جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان به شمار می رود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از پیشنهاد سال گذشته حکومت افغانستان مبنی بر مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان استقبال کرده. گفت این پیشنهاد یک روزنه امید برای صلح را در دلهای مردم افغانستان به میان آورده است. اندرو گلمور افزود شاهد جنبش گسترده مدنی در افغانستان بوده که از گروه های مسلط تقاضا کرده تا از خشونت اجتناب ورزند و با مذاکرات صلح بپیوندند. معاون انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت جامعه مدنی و گروه های زنان همچنان در ارتباط به نگرانی ها در باره حقوق بشر و حقوق زنان متحد شده روی مشارکت زنان در هر پروسه صلح تاکید کردند. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده بعید به نظر می رسد که حکومت افغانستان از مذاکرات صلح بیرون ساخته شود. پیش از این طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده آن را نامشروع خواندند. رهبران حکومت افغانستان خشمگینند که در مذاکرات جاری صلح شرکت ندارند. مقام های افغان زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را متهم می کنند که مانع اشتراک آنها در برنامه های صلح شده است. زلمه خلیلزاد که در افغانستان متولد شده این مذاکرات را از جانب آمریکا رهبری می کند. اما اندرو گلمور معاون سازمان ملل متحد در این گزارش به این ادعای حکومت افغانستان اشاره نکرده و در عوض او روی اهمیت مذاکرات و به اطمینان از دستاوردهای حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده است. آقای گلمور گفت هیچ گونه توافق در مسائل مربوط به تساوی، عدم تبعیض، حقوق زنان و مجازات شکنجه نباید صورت بگیرد. در دوران حاکمیت طالبان در دهه 1990 زنان و دختران در افغانستان از حقوقشان محروم بودند. آنها مجبور به پوشیدن چادری بوده و بدون مرد از خانه بیرون رفتن نمی توانستند. زنان از رفتن به مکتب، کار و مسائل سیاسی محروم بودند. همزمان در این گزارش گفته شده که سال 2018 میلادی مرگبارترین سال در جنگ میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و شورشیان طالبان به حساب می رود. معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید به استثنای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، باقی جوانب درگیر جنگ افغانستان تدابیری را برای کاهش تلفات ملکی در افغانستان اتخاذ کردند، اما به گفته او به گام های مشخص در این راستا نیاز است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 5:16 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روز دوم حمل است و جشن دهقان و نمایشگاه بهاری امروز در کابل گشایش یافت. وزیر زراعت و مالداری افغانستان در این نمایشگاه از کمک‌های تازه برای دهقانان تعهد سپرد. در نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی در 230 غرفه برای علاقمندان به نمایش گذاشته شده. بیشتر در گزارش که جاوید حسنزاده از کابل فرستاده.
جشن دهقان امسال نیز همانند سالهای گذشته با شرکت مقامات حکومتی و مردم عام، بار اندازی نمایشات زراعتی، اجرای رقص و پایکوبی و اتن توسط دهقین در بادامباغ کابل تجلیل کردید. در نمایشگاه محصولات زراعتی، میوه‌جات، سبزیجات، صنایع دستی زنان، زعفران و لبنیات در 230 غرفه به نمایش گذاشته شده است. صنعتکاران و تجار محصولاتشان را برای فروش و بازاریابی در این غرفه ها به نمایش گذاشتند. شماری از بازدید کنندگان جشن دهقان و نمایشگاه محصولات زراعتی از راه اندازی چنین برنامه ها به خاطر معرفی محصولات زراعتی و رشد اقتصاد دهقان خرسند بودند. محمد انیف باشنده ولسوالی چهارآسیاب است که برای تماشای این جشن به بادامباغ کابل آمده است.
سار خوب بود و ما خاطره خوش داریم. انشاءالله مدار ولسوالی ها برادران زحمت کشی های زیاد کرده بودند و بهترین نمایش دادند. ما خودم 100% شخصا طرفدار محصولات زراعتی بیشتر هستم که محصولات زراعتی، زراعت، لبنیات و مالداری رشد بیشتر بکنه.
شماره از یقین نیز در این جشن شرکت کرده و در مراسم جشن دهقان از مشکلاتشان سخن گفته و از حکومت تقاضای کمک را دارند. عبدالرحمن ناصری یک تن از دیاقین در ولایت کابل میگوید اگر برای ما در ولسوالی ها سردخانه ها و مراکز پروسس و بسته بندی ساخته شود، این خود جلوی واردات میوه از بیرون به داخل کشور را میگیرد و تولیدات ما با مدت زیادی باقی میماند. انیسه که دیگر از باشندگان کاپیسا است که در بخش تولید محصولات زراعتی فعالیت میکند و برگزاری نمایشگاه های زراعتی را گام خوبی برای بازاریابی و فروش محصولاتشان میداند، اما با گفته ای حکومت باید در قسمت فروش محصولاتشان اقدام نماید.
اگر بازار داشته باشیم یا یک جای غرفه یا دکان داشته باشیم، مواد خود بفروشیم. مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
آنان از مردم نیز میخواهند که برای رشد و تقویت اقتصاد کشور از تولیدات داخل استفاده کنند. میله عنعنوی دهقان از چند دهه به این طرف در دوم حمل تجلیل میشود و منطقه بادامباغ کابل محل بزرگ برای برگزاری این جشن برگزیده شده است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان در مراسم جشن دهقان گفت که امسال در بخش ساخت سردخانه ها، ذخایر گندم، مراکز بسته‌بندی و پروسس و دسترسی صنعتکاران و دهقین به بازارهای خارجی برنامه های بزرگی را روی دست دارند و گفت که در کنار دیگر کمک به دهقین برنامه تای قرضه را نیز در این سال در پلان دارند.
علاوه از اما معلومات تکنیکی، حمایه تکنیکی که وزارت زراعت دارد، وزارت زراعت امسال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکروفایننس بانک به قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده میکنه.
آقای درانی گفت که سال گذشته خشکسالی بیشترین آسیب را در بخش مالداری وارد کرده، اما با گفته ای وی امسال برای ذخیره کردن آبهای باران و برف برنامه های مهمی را روی دست دارند. از سوی هم مسئولان وزارت زراعت و شمار از دیاقین به این باورند که بارندگی های اخیر در کشور مشکلات در بخش زراعت را در سال جاری کاهش داده و سطح حاصلات در تناسب با سال قبل بیشتر خواهد شد.
نوروزتان پرشکوه با سبزینه های بهار در ویژه برنامه های نوروزی با رادیو آزادی باشید. امروز مصادف با جشن دهقان یک مناسبت دیگر هم در جهان است. 22 مارچ روز که از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی آب نامگذاری شده. با مناسبت تجلیل از این روز، یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گزارش را نشر کرده که نسبتاً تکان دهنده است. بر اساس این گزارش، شمار زیاد از کودکان در افغانستان نسبت به جنگ ها بنابر کمبود آب آشامیدنی صحی و مراعات نکردن حفظ صحت جانهایشان را از دست می دهند. در گزارش که امروز نشر شد، بر علاوه افغانستان از 15 کشور دیگر نیز یادآوری شده که در آن کودکان به دلایل مشابه جانهایشان را از دست می دهند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
یونسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل می گوید در کشورهای جنگ زده نامنی و درگیری نه، بلکه بیشتر امراض مانند اسهال از اطفال زیر 15 سال قربانی می گیرد. به گفته این اداره، علت عمده ای که بیشتر کودکان در این کشورها جانهایشان را از دست می دن کمبود آب پاک آشامیدنی و مراعت نکردن حفظ صحت است. یونسف در گزارش تازه خود که به روز جمعه به خاطر روز جهانی آب نشر شد، گفته است که اطفال در کشورهای جنگ زده 3 برابر بیشتر از جنگ و درگیری به خاطر مبتلا شدن به مرض اسهال جانهایشان را از دست میدن. این گزارش یونسف تحت نام آب زیر آتش نشر شده است. در این گزارش از 16 کشور یادآوری شده که درگیر جنگ‌های دراز مدتن. یونسف گفته که مرگ میر کودکان زیر 5 سال در این کشورها چشمگیر است. بر اساس گزارش این اداره، در این کشورها مرگ میر کودکان زیر 5 سال در امراض مربوط به حفظ صحه به خصوص اسهال 20 مرتبه بیشتر از جنگ است. هنریتا فور، رئیس اجرایی اداره یونسف، در این مورد گفته که مشکلات اطفالی که در کشورهای جنگ زده زندگی می کنند بیشتر از زیرا این کشورها منابع آب پاک آشامیدنی ندارند و این وضعیت باعث شده تا بیشتر اطفال در اثر گلوله‌باری ها نه، بلکه به خاطر کمبود آب پاک جانهایشان را از دست دهند. در جمع 16 کشور که با کمبود آب آشامیدنی و نبود خدمات صحی مواجهند، افغانستان نیز شامل است. همچنان بورکینا فاسو، کامرون، جمهوریت آفریقای مرکزی، چاد، جمهوریت دموکراتیک کنگو نیز در این لیست جا داده شده. خانم فور گفته که عملات همدی بالای منابع آبی و مراکز صحی در حقیقت به مصابه عمله بالای اطفال است و آب که اهمیت حیاتی دارد حق اساسی می باشد. همساله در 22 ماه مارچ از روز جهانی آب به خاطر جلب توجه مردم به اهمیت آب پاک تجلیل می شود و در این روز مردم به مدیریت پایدار منابع آبی نیز تشویق می شوند.
گزارش از وضعیت آب در 16 کشور جهان یونسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش امروزش دلیل بیشتر مرگ و میر کودکان را در این کشورها کمبود آب پاک آشامیدنی خوانده است. افغانستان نیز در جمع این کشورها شامل است و گفته می شود کودکان بیشتر از این که در جنگ ها جانهایشان را از دست می دند به خاطر مبتلا شدن به بیماری اسهال می میرند. فرشته نگاه باسم در این مورد با دکتر امید فیضی، متخصص اطفال در شفاخانه فرانسوی کابل صحبت کرده و نخست از او درباره این گزارش پرسیده است.
وایرس در محیط که گنده، در محیط که بسیار خراب می باشد، از بقایای جنگ است، آبهای دند است پیدا میشه. بنان زیادتر اطفال زمانی که کلان بزرگتر میشن با محیط سر کار پیدا میکنن، زیادتر به اسهالات دچار میشن، اسهال میشن. یا دلیل بسیار عمده اساسی است که میتونه همی زراعات که از اسلحه و سلاح و مهمات یپا ماندن بالاخره با محیط یک جا میشه، با آبها یک جا میشه و سرازه شدن جویه هایی که از فاضلاب و بالاخره از تشنابهای سیپتیک و جویها سرازیر میشه و بالاخره تحت زمین میره همراه با آبهایی که شما بوره مینوشیم و میخوریم، همراه از اون مکس میشه و آبها هم بالعوض میسازه. یک دلایل عمده و اساسیش نمیتونه باشه.
دکتر سب، شما متخصص اطفال یکی از شفاخانه های بسیار مشهور افغانستان هستین. آیا روزانه اطفال که مراجعه میکنن به شما با چی گونه امراض بیشتر اینا مبتلا می باشن؟
در فصل هایی که گرما زیاد است، اکثرا مریضی ها و تفلک هایی که میاین مصاب به مشکلات اسهالات و پایزنگ ها و تسممات غذایی و اسهالات میاین. و برعکس زمانی که یک مدار هوا سرد میشه که امراض شش، امراض سینه و بغل، امراض نفس تنگی نیاز زیادتر می، ولی اسباب عمده و اساسی در هر دو در هر برای مکمن موضوع انفکشن یا موضوع میکروب است که میکروب های باکتریایی، میکروب های فنگسی و بالاخره میکروب هایی که وایرس ها زیادتر هستن.
یکی از مشکل اساسی افغانستان کمبود آبهای آشامیدنی است، آبهای شیرین که مردم بتونه به نوشیدن از او استفاده کنه، به خصوص در شهرهایی که فعلا نفوذ زیاد شده، مردم زیادتر از آبهای جوی ها و همچنان در قریجات و در ولایات از دریاها استفاده می کنن. چگونه میتونن مردم، خانواده ها که امی آبها را که قابل نوشیدن نیستن، اینا را آبهای شیرین و آبهای آشامیدنی بسازن؟
یکانه رای بسیار آسانه که اوقدر زیاد مصرف نداره، واقعا نبود است که آب آشامیدنی یا آب خوردن خود را در خانه انتقال بتن، یا توسط بشکه یا توسط سطل یا توسط هر چیزی که امکانات دارن او را جوش بتن. جوش که بتن باز میتونه کوره هم آب که آب عادی استفاده کنن سر دلخان خودان، سر میز خودان، و یا ای که همراهشان باز میشه کنن همراهش غذا و گپار پاسه. یک رای بسیار عادی است که چون دیگه امکانات ماشین نیست که تمام آب یا مثل یک بیلر یا جاتر بوده سنتر شوه و پاکاری شوه و بالاخره با هر فامیل از او استفاده کنه. یک رای بسیار آسان و خوبی شده.
در گزارش یونیسف همچنان گفته شده که در افغانستان در کل به خصوص در قریجات مردم که زندگی میکنن اینا چندان افضل صحه را مراعت نمیکنن و محیطشان محیط سازگار برای فعالیت میکروب ها سمی باعث میشه که اطفال مبتلا شون و بعدن جانهای خود از دست بتن. شما چی توصیه دارین برای مردم که اینا بتونن افضل صحه را مراعت کنن؟
اولین کار بسیار مهم است شستن دست ها است، شستن لباس پاک نگهداری کردن است. زمانی که غذا میخورن امو بشقاب یا کاسه یا نمور دوباره بسو امو عاجل یا دفعتن شستنش است. زمانی که غذا آماده میکنن مثلا دیگ شتیار امو قبل از آمادگیش بگیرن. هر با زمان که طفل خود شیر میتن قبل از شیر میتن امو دیدی ای اون پستان خود باید شده سو کنن، پاکوری کنن، مادر دستان خود بوشوره. این چیزایی هست که میتونه که از پیشرفت مرض، از جلوگیری از مرض، یک اقدام خوب، یک کار خوب بسان نتیجه بخشه.
دکتر امید فیضی، متخصص اطفال در شفاخانه فرانسوی کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. حکومت سوریه اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان محکوم کرده است. دمشق همچنان این اقدام را غیر مسئولانه خوانده و تصمیم گرفته است که بلندی‌های جولان را از طریق تمامی امکانات در دست داشته احیا کند. همزمان برخی از کشورهای منطقه و جهان نیز در این مورد واکنش نشان دادند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
در اعلامیه‌ای که از سوی خبرگزاری رسمی سوریه به نشر رسیده، از قول یک منبع وزارت خارجه این کشور گفته شده که اظهارات دونالد ترامپ حمایت کورکورانه آمریکا نسبت به اسرائیل را نشان می‌دهد. با گفته این منبع چنین اظهارات این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ارتفاعات جولان در سوریه است و باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت زمان آن فرا رسیده تا حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخته شود. این اظهارات تغییر کلی سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل را در آستانه انتخابات این کشور نشان می‌دهد. جولان منطقه مورد نزاع در جنگ‌های سال 1967 میلادی شرق میانه از سوی اسرائیل اشغال شده و در سال 1981 میلادی به این کشور ملحق گردید. اقدامی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این موضوع را در اولین دیدار با دونالد ترامپ در ماه فوریه سال 2007 میلادی مطرح کرد، اما این موضوع واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است. وزارت خارجه روسیه امروز گفت تغییر در وضعیت کنونی ارتفاعات جولان نقص فیصله‌های سازمان ملل متحد است. خبرگزاری RIA روسیه با نقل از ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه این مطلب را در گزارش بیان کرده است. ایران میگوید بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان غیر قابل قبول است. قاسم بهرامی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت به رسمیت شناختن ارتفاعات جولان غیر قانونی و غیر قابل قبول بوده و این واقعیت را تغییر نمی دهد که این مناطق بخشی از خاک سوریه است. منشی عمومی اتحادیه عرب روز پنجشنبه در اظهارات خود ارتفاعات جولان را سرزمین اشغالی نامید و نقطه نظر دونالد ترامپ را بی ربط و غیر قانونی خوانده است.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام ها در قندهار می گویند که دیشب در جریان درگیری در ولسوالی شاولیکوت 6 تن از طالبان کشته شده و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی دیگر قماندان امنیتی سمنگان می گوید که ناوقت دیروز در جریان عملیات نظامی در ولسوالی دره صوفه پایین 4 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 5 تن دیگر آنها زخم برداشتند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که 2 تن از نظامیان آمریکایی در جریان اجرای عملیات نظامی در افغانستان کشته شدند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. امروز از روز دهقان در کابل تجلیل شد و به مناسبت جشن دهقان یک نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در منطقه بادامباغ کابل گشایش یافت. مردم در سرتاسر نیوزیلند امروز در مراسم دعاخوانی بر روح 10 تن از قربانیان حملات بر دو مسجد این کشور اشتراک کردند. روبرتو ماریرو یک دستیار ارشد خان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از سوی ایجنت‌های حکومت بازداشت شده است. آمریکا هشدار داده که این اقدام به پاسخ نخواهد ماند. و پلیس در شهر آستانا پایتخت قزاقستان و شهرهای آلماتی و شمکنت امروز 10 تن را بازداشت کرد. این افراد در برابر تصمیم حکومت که می‌خواهد شهر آستانا را به نام نورالسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین این کشور نامگذاری کند اعتراض کرده بودند.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه سرخط خبرهای افغانستان و جهان. حالا 5:32 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. اما پیش از این برنامه
پیام ها و نظریات شما.
عبدالسمیح سلطانی از ولایت لوگر هستم. 9 سال فریاد کشیدم. در سال نو بادم فریاد خود را به گوش حکومت وحدت از طریق رادیو آزادی می رسانم. یکی از منصوبین اردوی سابقه می باشم. شخص محسن بواسطه و بپل می باشم. مدت 29 سال را در اردوی ملی خدمت نمودم. از وزارت دفاع خواهان حقوق تقاوتم گردیدم. ریاست کادر پرسنل از مفقود شدن دفتر ذاتیم سخن گفت. اسناد دندشتان که نزد موجود بود آن را ارائه نمودم. اسناد دندشتان هم مدت 7 سال می شد در ریاست مفقود گردید. آقای غنی عدالت است؟ قانون کجاست؟ رادیو آزادی از شما منحس یک طبع بیچاره کشور خواهش میکنم صدا هم را به گوش عبدالله و غنی و صدرا خالد وزیر دفاع برسانی.
از ولایت فرا گپ میزنم برادر. یک تعداد مردم های زورمند و کلاورداره تقریبا 2000 جریم به قصد گرفته. اینجا برادر هیچ جویی، هیچ کاریزی، هیچ چیزی وجود نداره. هم یک تعداد مردم از زمینای دولتی تماما به فروش رسنده. ما از مقام محترم از ولایت فراغت میزنم، از مقام محترم قضامندیم که در محدودات شفاخانه ولایت فرا اون طرف اردو، این طرف کرهای خیش، این طرف هم زیاده یعنی چی استفاده میکنه. من الله اتفاق.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این شنونده ها که در پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته بودن. اگر شما هم پیام دارید، شماره ما در افغانستان از 07000 84 620. ما تلاش میکنیم تا پیام شما را با مقام ها و شنونده های رادیو آزادی شریک بسازیم. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از طاهر روشان همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم، سال نوتان مبارک. این اولین برنامه سال نو است. امیدوار هستیم که در سال نو پیام های خوب و خوشتر و با امیدتر داشته باشیم و همچنان از تمام کسانی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام را گذاشته، نوروز و سال نو را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند، یک جهان تشکر می نماییم و بالمقابل سال نو تمام شنونده های محترم را از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم. امیدوار هستیم که در سال نو شاید پیشرفت در مذاکرات صلح باشیم. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. البته قابل یادآوری است مصاحبه داشتیم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین. قسمت‌های آن مصاحبه را در برنامه قبلی شنیدید. این بار قسمت‌های باقی مانده و قسمت خلاصه از مصاحبه گذشته ما را می توانید در جریان برنامه بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم. اولتر از همه سال 1397 را برای تمام کارکنان و شنونده های گرامی تبریک عرض می دارم. دوم، یک پیام به مردم افغانستان این است که از جناب خلیلزاد محترم حمایت کند، چرا که به نفع افغانستان است، هم از نگاه امنیت و هم از نگاه صلح.
تایم عبدالنصر خان صادق به صدور مربی کمپ شاهینم. بنده از شهر ایرات باستان راجع به اول سال نو سال 1398 و به تمام مردم افغانستان تبریک میگم. امید است که همگی جور صحتمند باشند، در هر خانه هر فرد مردم افغانستان خوشی های بهترین باشد. امید است که سال بسیار سال و آرامی، سال خوبی، سال پر از دهقانی در پیش رو داشته باشید. بنده عبدالنصر خان از شهر هرات.
بله، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام به تمام خبرنگاران و ژورنالیستانی که در پراک و در کابل هستن. قریش پشتون هستم. سال نو هجری شمسی را برای تمام کارکنان رادیو آزادی و برای تمام خبرنگاران رادیو آزادی تبریک و تهنیت و برای تمام مردم مظلوم افغانستان تبریک میگویم. هدف ما این است که خدا کنه که همون سال 98 شمسی هجری خداوند بر بلای ما بخیر بگردانه و بر بلای تمام مردم افغانستان بخیر بگردانه، که بخاطر همون سال 9 هجری شمسی باید خداوند سال 9 هجری شمسی را یک سال صلح و قوت و برادری بگردانه، که مردم افغانستان در امو سال از یک صلح دائمی و واقعی که دستاورده مردم در زیر پا نشود مستفید شود، و بخاطر امو سال هجری شمسی که پیغمبر خدا در این سال حضرت علی به خلافت رسیدن، عثمان زینورین شهید شدن، ما امو را به نظر بگیریم. خداوند بخاطر امو سال هجری دیگر خون انسان را به دست انسان نریزانه و خون مسلمان را به دست مسلمان نریزانه و خون و ریختن خون افغان و مسلمان و انسان ختم شود. و یک چیزی را که من اضافه میکنم، مردم میگه که این سال نوروز یعنی شرک است یا نارواست، یعنی از یما و از زردوش و از دمشید مانده. مردم افغانستان مشرک نیستن. مردم افغانستان که سال نوروز تجلیل میکنه، یه را بخاطری یه نمیکنه که ما بود فرست هستیم و یا ما کاری زردوش و یا ما و جمشید میکنیم،
یک انانه است، یک رواج است در بین مردم افغانستان مانده. این قدر امو اسلام را ما باید زیش نگیریم که مردم از اسلام متنفر شود. مردم افغانستان ایسانه که تجدید میکنه بخاطر بود پرستی نمیکنه، بخاطر شرک نمیکنه. این سال یک انانه است، سال نو است، مردم میگه که خداوند امو سال نو برابر بالای ما بخیر بگردانه و این سال بهارا خداوند بر بالای ما بخیر بگردانه که تا آخر سال امو تو ما خوشحال باشیم. به این مردم افغانستان سال نوروز یا سال نو تجویز نمی کنه که این میراث زردوش است بر ما مانده یا از ما بر ما مانده یا از جمشید بر ما مانده. نو بخاطر آمدن سال نو برای تمام کارکنان راضی آزادی باز تبریک میگوییم، برای تمام مردم افغانستان تبریک میگوییم. خدا کنه که این سال آینده سال صلح باشه و بر بالای ما خداوند این سال بخیر بگردانه. و سلام، همکار دائمی شما قاری صاحب پشتون.
پیام صلح، من تای اشعار در پتو مقدس کلام به حکومت و ملت پاکستان میگویم سلام. حکومت و ملت مجاهد پرور افغانستان، از حکومت و ملت پاکستان انتخابان باید به نام خداوند توانا و بی‌نیاز دروازه صلح را در کشور افغان کنند باز. برای آوردن صلح به اساس احکام قرآن همکار شوند با حکومت و ملت افغان. صلح بوده احکام خداوند و رسول اکرم، گیرند آن را با هم دیگر در بر مبرم. گرفتن صلح در پتو احکام قرآن، جنگ کنندگان را بوده دارو درمان. جنگ جز تباهیشان ندارد مفاد سود، صلح خیر و امنیت پیشان را آورد به وجود. بوده جنگ به زیان دو کشور با هم برادر، باید آن را خاموش کرد. صلح را گیرند در بر، ادامه جنگ دارد عواقب تلخ و زهرآلود. روز رسد که در پاکستان هم گردد موجود، حکومت و ملت که خدا را سازند خشنود. آتش جنگ را خاموش و صلح را آورند به وجود، حکومت و ملت که در راه صلح میزنند قدم. در نزد خداوند و رسول آن باشند مقدم، جنگ و کشتن برادر بیگناه بوده حرام نظر به هدایت احکام قرآن. حکومت که به خداوند و رسول دارد ایمان، باید در راه صلح خود را کند قربان. راجوی آزادی بوده در کف و تلاش، تا صدای صلح را کسب کند آن را فاش. صدقی در فضای مطبوعات آزاد و مسلم، احکام قرآن را کند بیان با زبان و قلم. الحاج محمد ظاهر صدقی چرخی، رئیس سابقه اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر، با عرض احترام مؤمن الله توفیق.
سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی، بر تمام مسلمانان جهان، بل خصوص بر مردم مظلوم، حقیر و فقیر مردم افغانستان آرزوی سال نیک دارم. خداوند متعال از برکت حضرت نبی علیه الصلاه و السلام، خداوند متعال آرزو دارم که یک آرامی صلح در ملت مظلوم ما برقرار شود. مدت 40 سال می شود ما در جنگ کلان شدیم، در جنگ طفلای ما، پدرای ما، مادرای ما، خواهرای ما یتیم و یسیر و بیوه شدن. خداوند متعال از این جنجال ما بکشد. او از شما تمام کارمندان رادیوی آزادی خواهشمند هستیم کمی پیام ما را به نشر بگذارید. او یک اعتقادم از شما رسانه ها ما داریم که همیشه خبرسانه ها خبرهایی را نشر می رسانند به تمام مردم مظلوم افغانستان، صدمه مغزی، صدمه قلبی وارد کردند. به خاطر از این که ما یک روز خبر خوش از دم رسانه ها نمی شنویم، تمام روز از کشتار، از خون. او شما کوشش کنید که در حساب صلح و در بابت امنیت و صلح باید گام بردارید. او امید از دولت مردای خو ما یک اندازه یک صفر ما راضی نیستیم. از لسانن گپای خوب میزنن، اما از قلبن از عملن زهره عمل نداره. ما بسیار مردم افغانستان زیر جذر و زحمت قرار داریم. اکثریت خانواده ما، اکثریت مردم ما زیر گرسنگی، زیر فقر، زیر بیچارگی بسر میبارن. دولت مردای ما مترای زیر ذریع با دیگردا در پشت سرشان قو و قور در سرک میپرتن و تیر میشن و میروند. و شما کارمندان رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را به نشر برسونند. چند بار که قلب و دل ما در گرفته، اگر صلح در افغانستان بیاید، صلح آمد، ما حاضر هستم که جان خود را قربانی بکنم به خاطر ملت مظلوم افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر صاحب امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سب دوباره مزاحمت میکنیم. در مصاحبه گذشته ما قسمت صحبتتان در مورد آخرین مذاکراتتان با مقامات یونان باقی مانده بود. لطفا در مورد با ما اگر به طور خلاصه معلومات بتین بسیار خوش میشیم. سب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بر اساس راپورهایی که وجود داشت که مشکلاتی برای مهاجرین در یونان است، چند تا اقدام را در گذشته انجام داده بودیم. یکی مسئله افتتاح سفارت ما بود و بعدم داشتن یک ارتشه در اونجا بود. سفارت ما از زمانی که در اونجا رفته فعالیت شروع کرده، کارهای بسیار مثبت زیادی انجام گرفته و کارهای سفارت سبب شده بود که نسبت به سابق وضعیت بهبود پیدا بکنه نسبت به دو سال قبل وضعیت مهاجرین. ولی در این حال مسائل و مشکلاتی وجود داشت و ما صحبتی که با بعد از مصاحبه که با شما داشتیم با وزیر نظم عامه یا وزیر داخلی یونان داشتیم و با وزیر خارجهشان داشتیم، مسائل و مشکلاتی که بود شریک ساخته شد. البته دو سال قبلتر مشکلات اونا هم قبول داشتند که در جزیره ها مشکلات زیادی وجود داشت، یک مقدار مرتبط میدانستن به مسائل اقتصادی که در یونان بود و گفتن ما کوشش کردیم که وضعیت روز به روز بهبود پیدا بکنه. اونا هم تلاش های خود کرده بودن، تلاش های سفارت ما هم موثر بود، وضعیت فعلا بهبود پیدا کرده و در این حال اونا وعده دادن که ما سهولت های بیشتر میاریم. و یکی از مشکلات دیر ماندن مهاجرین در جزیره ها بود که اونا گفتن ما رو کوشش میکنیم که سرعت داده شود. تنگی جای یا مثلا کمبود ظرفیت مکان برای پذیرش مهاجرین بود که بعضا در بعضی جاها دو سه برابر ظرفیت در اونجا مهاجرین هستند. مثلا ما کوشش میکنیم که مشکلات حل شده، مسئله آموزش ها، مسئله صحی و موارد دیگری که وجود داشت وعده دادن که ما کوشش میکنیم که سهولت های بیشتری بیاریم. چون مبنای صحبت ما با آنها همون سند مشترکی بود که ما با اتحاد اروپا امضا کرده بودیم و بحث دیپورت مهاجرین در ترکیه را ما با آنها صحبت کردیم. اونا گفتند که یک چیزی وجود نداشته. بازم ما تحقیق میکنیم که اگر احیانا یک موارد بوده باشه دیگه نخواهد بود و مطابق او سند رفتار خواهد شد که همون حقوق را که در کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 برای مهاجرین در نظر گرفته شده در یونان هم باید روایت شده و اونا خودش را متعهد می دانستن به این اسناد و ما هم خود ما را متعهد می دانیم به این اسناد بین المللی. و در نهایت به خاطر شرایط خاصی که یونان داره ما با اونا توافق کردیم که یک کمیته مشترک ایجاد شده که هر چند وقت یک مرتبه این کمیته با همدیگه نشست داشته باشه، وضعیت را بررسی بکنه و برای بهبود وضعیت مهاجرین و برای مدیریت مشترک مهاجرین بین افغانستان و یونان کارهای خودشان انجام میدن.
وزیر صاحب محترم، در مجموع طرف یونان در مورد مهاجرین افغانی چه فکر میکنن؟ برای اینکه اینا زیادتر اتر کوشش میکنن که مهاجرین در مجموع دوباره به ترکیه روان کنن، طبق قرارداد که ممالک اروپایی با ترکیه دارن اونا را میفرستن به ترکیه و ترکیه هم یا اونا را خودشان قبول میکنه یا دوباره به افغانستان یا پاکستان یا هر جای که آمدن به اونجا بفرستن. این موضوع چطور است فعلا صاحب؟
موضوع رو ما با اونا صحبت کردیم. اونا گفتن که ما به ترکیه مهاجرین افغانستان تحویل نمیدیم، مشخصا در رابطه با مهاجرینی که از کشورهای عربی از سوریه و عراق و بعضی کشورهای دیگه، اینا خب اتحاد اروپا پروتکل داره با ترکیه، اما این سیاست شامل مهاجرین افغانستان نمیشه و ما مهاجرین افغانستان
به ترکیه برنمیگردانیم.
تعداد زیاد از شنوندگان ما مثل همیشه شکایت میکنن از توزیع زمین، کسایی که برگشتن هنوزم زمینشان هم گرفتن نتونستن و دیگه کمک‌ها برشان نمیرسه، از این قبیل مسائل. در این مورد صاحب اگر بودجه نباشه البته کمک هم مشکل است، که مثل ممالک ترکیه و یونان و ممالک اروپایی ات پلانا در نظر دارین یا صحبتای دارین؟ قبلا هم گفته بودین که صحبتای دارین، کسایی که برمیگردن بر از ما کمک بیشتر بکنن تا برشان امکانات زیست در افغانستان میسر شود. سیب در این مورد چی پلان جدید دارین یا کدام خبر خوب دارین سیب؟
و ما پروگرام ها را تعقیب کردیم، بعضی کشورهای اروپایی تجدید نظر کردن و کمکاشون افزایش دادن، از جمله سویدن سفیرشان چند وقت قبل در کابل با ما صحبت داشت و سیاست جدیدی را که اونا اتخاذ کردن در اونجا مطرح کردن. کمک های بیشتر صورت میگیره، البته سوی تفاهم نشده که کمک ها به دولت افغانستان نمیشه. کمک هایی که اینا انجام میتن برای اشتغال و زمینی شغلی از طریق آیین مستقیما به خود افراد داده میشه، به خود کسایی که برمیگردن. خب طبعا گاهی مشکلاتی در پروسه جرای اداری اونا به وجود میآید و کسایی بودن در کابل که به ما مراجعه کردن و نتونسته بودن مبلغ مورد نظر از آیین دریافت کنن. همکارای ما به موضوع را تعقیب کردن، در نهایت مشکل حل شد. خب یک مشکلی با این شکل وجود داره و ما امیدوار هستم که پروسیجر به گونه تنظیم شود که سهولت‌های بیشتری برای دریافتی و کمک‌ها وجود داشته باشه. با بعضی جای دیگه هم ما صحبت‌ها را داشتیم. اینجا نماینده آیوی هم دیدم، اونا هم این سیاست را تعقیب میکنن. خب البته دولت افغانستان هم خودش مشاوره‌ها و ایجاد زمینه‌های شغلی و سرپناه را برای کسایی که مهاجرین کودت میکنن در نظر داره. ما یک سال گذشته را متاسفانه در رابطه با سرپناه هیچ کاری کرده نتانستیم. دلیلش این بود که ما فرمان 104 را کار میکردیم سرش که تغییر کنه و با یک پروسیجر جدید فرمان 305 و منظوری رئیس جمهور رساندیم و مطابق او فرمان یک کنسرسیوم باید ایجاد شده که ایجاد شده تقریبا و بعضی زمینه های اداری دیگه هم در حال ایجاد شدن است و من امیدوار هستم که از سال جدید شمسی یعنی بعد از نوروز ما بتونیم در بعضی ولایت های افغانستان پروسه توزیع زمین آغازش را داشته باشیم. ما در 3 ولایت فعلا آمادگی جدی داریم، امیدوار هستم که به زودی شروع شود. در هرات که البته ما 2 پیشتر یک افتتاحیه را داشتیم در رابطه با یک شهرک در هرات به نام شهرک سعادت که آیویم و یون هبیتات همراه ما کار میکنن و ما امیدوار هستم که بعد از نوروز ما توزیع را از اونجا آغاز بکنیم. در ننگهار خانقه قاسم آباد یک مقدار زمینی در نظر گرفته شده که وزارت شهرسازی او را کار میکنه و با کمک هندوستان در حال آماده شدن است. امیدوار هستیم که اونم بعد از نوروز بتونیم داشته باشیم. و هم در کابل به علاوه اینا ما در ولایت‌های زیادی از جمله لغمان، لوگر و دایکندی و بعضی ولایت‌های دیگه پروان فعلا زمینی داریم آماده برای توزیع، ولی پروسیجرهای اداری در اونجا تا ما فعال کنیم بر اساس فرمان جدیدی که فرمان 305 است زمان می‌بره و من امیدوار هستم که در سال 98 شاهد تغییر چشمگیری در رابطه با توزیع زمین و سرپناه برای عادت کننده بوده باشیم که با سالهای قبل متفاوت خواهد بود. در زمینه اشتغال یا فرصت‌های شغلی هم ما فعلا کار میکنیم. یک پروسه مشترک داریم با بانک جهانی که تمویلش بانک جهانی میکنه، البته از طرف اداره دولتی افغانستان رهبریش وزارت اقتصاد به عهده داره. ما هم همراه اونا هستیم. $200 میلیون برای فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده، فعلا سر این موضوع کار میشه. وزارت امور مهاجرین هم طبعا به خاطر متصدی امور مهاجرین است، یکی از اعضای فعال پروسه است و من امیدوار هستم که در سال جدید این پروگرام ها هم جنبه عملی به خودش پیدا بکنه. ما در سال گذشته بیشتر در ساحه سیاست گذاری ها و پلان هایی بودیم که امیدوار هستیم که نتیجه در سال آینده شاهد باشیم. از جمله برنامه سیتیزن چارتر است که در پروگرام سیتیزن چارتر ما $80 میلیون داریم که در ازی سرمایه گذاری در اولویتی با برای عودت کننده ها و به جای شده ها قرار دارد. امیدوار هستیم که این هم از جنبه عملی پیدا بکنه. البته تا کنون در 14 تا ولسوالی، بیشتر از 14 تا ولسوالی
پروگرام ها و برنامه آغاز شده در اولویت شغلی برای عودت کننده ها قرار داره و یک موضوعی را که ما فعلا سرش کار میکنیم که فکر میکنیم بسیار اهمیت حیاتی داره برای مهاجرین، حل مشکل سیستم حواله هاست. فعلا حواله هایی که مهاجرین ما از جای مختلف دارن با یک قیمت بسیار بلند انجام میشه، از بعضی کشورهای اروپایی یا بعضی کشورهای دیگه حتی تا 9% مصارف حواله است که به افغانستان فرستاده میشه. ما را کار میکنیم مطابق برنامه اهداف انکشافی پایدار ملل متحد که یه را کاهش بیتیم به 3%، و ما برای این موضوع در نظر گرفتیم که اگر از طریق سیستم حواله پوستی این پروگرام تنظیم شد بسیار عالی خواهد شد. وزارت مخابرات ما صحبت ها داشتیم امروشان، اونا گپشانی بود که از طریق سیستم پوستی در صورت ممکن است که ما عضو سیستم مالی بین المللی شویم و این موضوع فعلا در دست بررسی ما هست و هفته آینده هم یکی از آجندای کمیته اقتصادی شورای وزیران است. اگر این مشکل ما زودتر بتانیم حل بکنیم، ما فکر میکنیم یک فرصت بسیار کلانی برای مهاجرین ما وجود خواهد آمد، چون ما میفهمیم افغانستان 40 سال جنگ است و فعلا نرخ بیکاری بسیار بالاست، بیشتر از 50% مردم زیر خط فقر است و زندگی گذران زندگی مردم در افغانستان به شدت مرتبط است به حواله های بستگان اینا که از کشورهای مختلفی که مهاجر هستند به افغانستان فرستاده میشن. در این مدت 40 سال به شکل یک معجزه و زندگی در افغانستان پیش رفته که من فکر میکنم دلیل اصلیش همین حواله های است که مهاجرین از جای مختلف میفرستن و مهاجرین سهم بسیار کلانی در اقتصاد ملی افغانستان داره که من تشکر میکنم از مهاجرین عزیز ما که احساس وطن دوستی و فامیل دوستی شان هنوز هست. این موضوع رو ما کار میکنیم، امیدوار هستیم که بتونیم سهولت های در این رابطه هم وجود بیاد. خب کمک ها و پولایی را که برای خانواده شان میفرستن، فعلا سیستم های بانکی موفق ما زیاد در دنیا داره، مگر نرخ حواله بلند است. 9% نرخ مصارف حواله است از یک کشور و کشور دیگر، تا 9% از بعضی کشورها 5% شروع میشه تا 9%. اما اهداف انکشافی پایدار ملل متحد است که برای اقشار آسیب پذیر مخصوصا مهاجرین این حواله ها کاهش داده شود و ما بررسی کردیم سیستم پوستی میتونه که در کاهش نرخ حواله بسیار کمک کنه ما را.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان.
ابو ویده هستم از ولایت بدخشان با تماس شدیم. چه قسم فامیل دولت هست، چه قسم قانون هست از دست برفواری شدتناک در یا ما از اثر خنکه دوستا با تکلیف هستیم. یک برفوار رای کرد برسونی اولوسوالی نیمکالا یک پاکش کرد نکد فامیلی یا موترات چپه شده، مردم زخمی شده، بگرد مشکلات ها داریم. لطفا خواهش میکنیم آقای ظریفی نظر مشکل ما را با مقام بالا برسان. السلام علیکم، وقتی خوش.
از ولسوال شهر بزرگ برادری آزادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکایت ما این است که امروز رفتم به کلینیک، دکتر صاحب نسخه نوشته میکند به دواخانه شخصی دوا میآید، به کلینیک و دواخانه های شخصی عرضه میشود، چون که دولت بالا این دفع توجه نمیکند. امیدوارم که توجه صورت بگیرد. چهار طرف کلینیک دواخانه شخصی وجود دارد. میرویم کلینیک برای هر مرض تابلت سردرد میدهد، چون که دواهای خوب با دواخانه های شخصی معامله می شود. وزارت صحت عام توجه ندارد. السلام علیکم.
بدون تبصره.
بعد سلام، یک تن از جمله مهربان هستم. از ولایت فرمان میل 78 تماس گرفتم. اینمینج یک سه شخص نپلچک است در رای منطقه ولسوالی غلقای لامرز میل 78. یک دریان دیگه هست در منطقه خامه، این سرگاه این سرش سرگاه خامه است. اینجا بعضی جایی که پخته است هم پلچک هایش هاو برده، چند سال میشه که این پلچک ها هاو برده و کسی توجه نداره. همین سال سرگاه جور میکرد، پلچک هم برش آورده جور کنه، سنگ هم آورده، سنگ هایش هم آورد، پلچک هایش هم آورده، کسی توجه نداره. یک شورای ترانزیت و این ملی سایی از ایران در روزی 300 تا مثلا بارگیری میشه برای ولایت فرا، مگه میچ کس توجه نداره. ایچی رقم ولایت است ولگم و فامی چی رقم والی است، چی رقم بازگیری شنن و پایشان سعی کنیم که ما ایتا میکنیم که ما ایتا میکنم. فقط کلی کار در گاب و در پشت تفیه تلویزیون، مگم در عمل هیچ کس در این وطن نگه بر خدمت نکد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفون اوتومات رادیو آزادی شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.